نظر سوییست که به خودش داره نه به خدا. یه من لیاقت ندارم، این دلیل بر حرمتش نداریم. بله، چند تا روایت بود که گفتیم از اینا استفاده می شود که مؤمن صفتش اینه که عرض کنم که خوفش بر رجایش غالب نیست. این خوف و رجایش به یه اندازه است. از بعضی روایات هم استفاده می شود که رجایش بیش از خوفش هست. گفتیم این روایات سندن مخدوشه. از حیث دلالت همون دلاره آیت اخیر که گفته اولا، این دلیل نمی شود بر این که اون طرفش جایز نیست، بلکه ظاهرش روایت اینه که هر دوش جایزه، اون یکی بهتر از این. پس این نه تنها دلیل بر حرمته، بلکه دلیل بر جواز. اما اون دو روایتی که حضرت فرمودن که عرض کنم که لیس من عبد مؤمن الا فی قلبه نوران، نور خیف و نور رجا، لو وزن هازا لم یزد علا هازا، این روایت رو عرض کنم که و همچنین روایت دیگری که از امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که انما یکون حسن الظن العبد بربه علی قدر خوفه من. این دو تا روایت رو ما در دلالتش اشکال کردیم، گفتیم اینا ناظر به مرتبه کمالی ایمان هستش. تقریبی که حالا عرض میکنم به نظرم این تقریب که امروز عرض میکنم این تقریب درسته. خب ظاهر اولیه که میفرماد لا یکونو، بله، لیس من عبد مؤمن الا این که فی قلبه کذا، اینه که این از لوازم ایمانه. میگه هیچ عبد مؤمنی نیست مگر این که در دلش خوف و رجا به یک اندازه هست. یعنی این که این از ایمان تفکیک نمیشه. شما یه مؤمن رو پیدا نمی کنید که اینطوری نباشد. پس معناش اینه که هر جا ایمان هست این ویژگی هم هست، و اگر یه جای این ویژگی نبود اینجا ایمان نیست. لذا ممکن است به ذهن بزند بدون که از این روایت الزام استفاده می شود که این از لوازم ایمانه و باید انسان خوف و رجایش مساوی باشه و الا مؤمن نیست. و همچنین روایت بعدش هم همینه که حضرت فرمودن هیچ عبدی نیست که فانما حسن میگه انما، فقط اینجوری است که حسن ظن مؤمن به اندازه خوفشه. یعنی غیر از این فرض نمیشه که عبدی در مقام عبودیت خدا باشد و حسن ظنش و خوفش اینا به اندازه هم نباشه. اینم ظاهر اولیش اینه که این از لوازم عبودیته. ولیکن میشه ادعا کرد که ما یک قرینه خارجی داریم برای اینکه از این روایت ظهور بدویش رفعیت کنیم و حملش کنیم بر مراتب کمال. و اون قرینه اینه که خارجم میبینیم مؤمنین اینجوری نیستن. مؤمنی که در نفس او صفت خوف و رجا دقیقاً به یک اندازه باشد که لو وزن هازا لم یزد علی هازا، این مال کملین از مؤمنینه. مثل ائمه معصومین علیهم السلام و امثال مثل سلمان و ابوذر و اینا، ولا نوع مردم مؤمنین اینا یا خوفشون خیلی زیادتره یا رجایشون زیادتره. خب نداره، من نمیگم مؤمن نیستن، اما مؤمن کامل نیستن. منظور نه اینکه
اصلا مؤمن نیست، اصلا مؤمن
نه، آخه مؤمن نیست. نمیشه بگیم که خداوند یه تکلیفی که کرده است این یه تکلیفی است که عرض کنم که نوع مردم همچی چیزی از عباد خواسته است و اینم فقط یه عده خاصی متصف به این شدن. اجازه بفرمایید، حالا اون فی نفسه اشکال نداره، شما فرمود اکثر مردم اهل اسیان باشن، طوری نیست. نه، این عبارت حضرت که فرمود هیچ مؤمنی نیست مگر این جوریه، این عبارت نمیشه حملش بکنیم بر ایمان لازم. اگر بگیم ایمان لازم، اون کف ایمان که لازم است، این تعبیر حسر حضرت درست نیست که هیچ مؤمنی مگر اینکه اینجور بوده باشد. خب این چون حضرت درست است که این غرضش این است که باید مؤمن اینجور باشه، اما اینو داره به لسان اخبار بیان میکنه دیگه، میگه هیچ مؤمنی رو شما پیدا نمیکنید مگر اینجوریه، هیچ عبدی رو پیدا نمیکنید مگر اینجوریه. این تعبیر چون خارجه میبینیم که نه، بسیاری از مؤمنین اینجوری نیستن، لذا این قرینه میشود که یعنی بگیم اون مؤمن کامل، عبد کامل اینجوری هست، این ویژگی رو داره. اون قرینه به قرینه خارجی شما رو فرض
کنید که الان بیرون همه مؤمنن و نمیتونه حضرت
مؤمن که میگیم فل جمله که هستن که، این تعبیر که حضرت دارن وصف حال مؤمنی رو میگن، ها میخوان ناظر به مؤمن کاملن یا همه مؤمن معمولی؟ اگر مؤمن معمولی که کذب نعوذ بالله لازم میگه، ها بعد مؤمن واقعی مؤمن کامل دیگه، مؤمن کامل. پس صفت مؤمن میگم مؤمن واقعی یعنی مؤمنی که کف ایمانو باید داشته باشه، اینطوریه. اون مؤمنینی که کف ایمانو دارن اینطوری هستن، مؤمنی که کف ایمانو داره پیدا نمیشه مگر اینکه این خاصیتو داشته باشه. شما اینجور میفرمایید دیگه.
استاد ایمان چون یه مفهومیه که برای هر دو تا استفاده میشه، هم برای مفهوم خاصش استفاده میشه.
نه خب ظاهر
داریم، هم مفهوم عامش. بگیم اینجا تو این مسئله باید نظر
خب آخه قرینه میخواد، آقایون میخوان میگن که ظاهرش اینه که وقتی میگن فلانی کسی که این کار نکنه مؤمن نیست، یعنی اون ایمان لازم، اون کف ایمان اونو ندارد، نه مرتبه کامل، اون خلاف ظاهره حمدش بر این معنا بکنه. حالا بذارید پس بازم یه تعملی بکنم، شاید جهل اون اشکال سندی هست، حالا اگر دلالتش هم شما بپذیرید اشکال سندی تو این روایت هست.
چی بود؟ تعبیر خوف رو تو این روایت شما مصابق میکنید با یعصن رحمت خدا؟
نه، ما یأس نمیدونیم، ما نمیگیم خوف یأسه، نه ما الان کلاممون در جاییست که مرحله یأس نرسیده، یعنی احتمال هست که خداوند متعال او رو عذابش کنه، عفوش نکنه. همه دیگه وقتی به مرتبه یأس نرسه مادون یأس میشه خوف، یعنی اگر کسی احتمال داد که عفو الهی شامل حالش نشه و به حد اطمینان و یقینم نرسید، یا ظن یا شک یا وهم، این میشه خوف، احتمال و غلایی عذاب میشه خوف. لذا این خوف اون طرفش هم میشه رجا. خب حالا بذارید بازم یه تعاملی روش
کنم. که بعد از بعد روایت دلالت انسان از زنده کرد برای همون حرمت اکثر بودن سوی زن.
بله بله بله، خب اکثر بودن
حرمت
اکثر بودن خوف، یعنی اگر انسان خوفش بیشتر باشد نسبت به رجائش، این به کسی استفاده کنه از این روایات که این حرامه، این کلام داریم.
حالا این هم که باشه بعد ملازمه را شما نمیپذیری، درسته؟
که چی؟
مثلا بین شرع ملازمه نیست، یعنی ولی اینکه عقل حکم کنه،
شرع نداریم که بحث
کنیم. حالا مثلا نه، از این جهت که عقل حکم کنه که شما مثلا یه کار نکنی که عذاب بشی، مثلا اکثر بودن این
نه، بحث اون سنه که از این روایات حرمتش استفاده میشه یا نمیشه. اون که عقل میگه هرچی تو خوفت بیشتر باشه بهتره، که چون بیشتر حواست جمع میکنی سراغ معصیت دیگه نمیری. عقل که نمیگه که کسی که خوفش بیشتره از اون چیز کار بدی میکنه، قبیحی میکنه. کلام داره که از این روایات حرمت میشه استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد.
اصلا مطلب دیروز هم یعنی که شما فهمید که عقلا میشه فهمید که انسان باید رجاعش بیشتر.
اونو ما عرض کردیم چون به ذمه اون روایات، روایات میگه خدا همون جور با تو رفتار میکند که تو نسبت به خدا فکر میکنی، چون اینطوریه میگیم عقل میگوید حالا که خود خدا میفرماید کسی که به من حسن ظن داشته باشد منم با او رفتارم بهتر است تا اون کسی که من سوء ظن داشته باشه، تو سعی کن حسن ظن داشته باشی که احتمال عقوبت درجهش بیاد پایی. این گفتیم عقل، حکم عقل است به ذم اون روایت. خب نه ایشون نمیگه کافر به معنای کفر اعتقادی، نه کفر عملی، مثل این که به من کفر فنل در زید آیه حج که تارک حج و تارک صلات و تو روایات کافر حساب کردن در مقابل مؤمن، به اون کفر عملی نه به معنای کفر اعتقادی. حرف
درست نیست، چون که خود عرفای مثلا درجه یکم باز تقسیم میکنن مثلا به عرفای کوفی و مثلا رجایی و خود عرفای مثلا بعضی میگن عرفا خوفشون
بیشتره،
بعضی
اونا یعنی اونا
که درجه
یکن
هم باز مساوی
نیست، خوف خورجه بیشتره. حالا اون یه قرینه دیگه میشه، حالا اون کسی که ما خارجن به صلاح میدانیم که نه مؤمنینی هم که مسلمن اینا نقصی در ایمانشون نیست، اختلاف در مرتبه دارن. خب اینو باید اثبات بشه اون وقت این مطلب که شما فرمودید کدوم عرفا. اگر این تقسیمی که میگی تقسیمی است که تو کلام متصوفه وارد شده بود که دوزار نمیاد، اگر این عرفای واقعی رو میفرمایید امثال آقای بهجت و آقای مرحوم قاضی و امثال اینا، خب اینو باید اثبات بشه همچین مطلبی که چنین چیزی
نه که خودشون اهل اینا از علما شیعه میگن.
دیگه حالا ببینید بیارید ها خوب بمونم نقطه سال بالاخره زمینه کنیم به این مطلب. این نسبت به اون بحث سابق. اما در مورد ادله حرمت سوء ظن بالله عرض کنم که گفتیم یکی آیه شریفه است که از این آیه کسی استفاده کند که خداوند متعال منافقین رو فرموده است در حال اونها و وصف اونها که الظانین بالله ظن السوء. این بعدم فرموده است اول آیه و آخر آیه خدا اینا را عذابشون میکنه. گفتیم وقتی توصیف به یه وصف مذمومی میشه بعدم وعده عذاب بلافاصله داده میشه، یعنی این وصف باعث این عذاب شده، علت این عذاب این وصف بوده. گفتیم جوابش اینه که این در حد اشعار بیشتر نیست که میگن که وصف مشعر به علیت هست، این در حد اشعاره، بیش از اشعار نیست، دلالت نیست که بشه تمثل کنه. صرف و نه، مگر اینکه چرا یه جایی بگید کسی که این صفت رو دارد این مجازات رو دارد. این گفتیم ظاهرش اینه که این صفت منشأ اون میشه، ولی در محل کلام گفتیم شاید آیه شریفه این رو میخواد بفرماید که این ظن سوءی که منافقین و کفار و مشرکین داشتن، که اینا همه مفسرین مقداری که من گشتم مفسرین شیعه و سنی اتفاق دارن که این ظن سوءی که در آیه هستش، ظن این است که یعنی قول مشهور اگر هم معلوم باشه یه قول خیلی شاذی قیدی که این ظن به این است که خداوند پیغمبر و مؤمنین رو یاری نمی کنه، که این هم مناسب سیاق آیات سوره مبارکه فتح که قبلش در مورد فتح و نصرت مؤمنینه و اینکه خداوند مؤمنین رو یاری میکنه، بعد میگه این مؤمنان که ظن سوئی داشتن یعنی ظن داشتن که خداوند متعال مؤمنین را و پیغمبر رو یاری نمیکنه. گفتیم خدا میخواد بفهمد اینا اشتباه میکنن که فکر میکنن که خدا مؤمنین رو پیغمبر رو یاری نمی کند. نه، خدا پیغمبر و مؤمن یاری می کند. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا تا بعدم در آخرت هم اهل نجات باشن. اونی که خدا یاری نمی کنه اون را، خود شما بدبختای منافقین و مشرکین هستید که عذابتون خداوند می کنه و در جهنم آخر کار مسیرتون قرار می گیره. و دیگه این شمایی هستید که مشمول این سوء ظنی، یعنی سوء ظن در حقیقت باید نسبت به خودتون داشته باشید، شمایید که پیغمبر و یاری خدا شما رو یاری نمی کنند، نه در مورد پیغمبر و مؤمنین اونا رو یاری می کنه خدا. ممکنه این آیه ناظر به این باشه، اگر در مقام تخطئه ظن اونها باشه به این بیان دیگه دلالت نمی کند که این عذاب به خاطر این سوء ظنشون بوده. لذا استدلال به این آیه تمام نیست. دلیل دیگر روایات است. یکی از اون روایات صحیحه بریده ابن معاویه است از امام باقر علیه السلام، وسائل جلد 15 صفحه 230. داره قال عن ابی جعفر علیه السلام، سندش هم بخونیم، عن هم از عده نقل میکند کلینی، عن احمد ابن محمد که گفتیم چه ابن خالد باشد چه ابن عیسی، هر دو از اجلا هست، عن ابن محبوب که حسن ابن محبوب باشد اونم همینطور از اجلا، عن جمیل ابن صالح شخص سقیس معتبر امامی، عن برید ابن معاویه اونم از اجلاست، عن ابی جعفر علیه السلام قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال علی منبره والله لا اله الا هو ما اوتی مؤمنا قط خیر الدنیا والآخره الا بحسن ظنه بالله و رجائه له و حسن خلقه و الکف عن اغتیاب مؤمنی والذی لا اله الا هو لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبه والاستغفار الا بسوء ظنه بالله و تقصیر من رجائه له و سوء خلقه و اغتیاب المؤمنی والذی لا اله الا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله الا كان الله عند ظن عبده المؤمن لان الله كريم بيده الخير يستحي ان يكون عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاء فاحسن بالله بالله الظن و بله ورغبو اله. خب این روایت به این فقرش استدلال میشه که بفرماید که خداوند قسم یاد کرده از حضرت که خدا بعد از این که بنده اهل توبه و استغفار شد او را عذابش نمی کنه مگر به سه تا چیز، یکی سوء ظن بالله، یکی هم تقصیر و سوء خلقه، تقصیر من رجائه هم همینه، معناش دو تطمیم اوه، یعنی اون امیدی که باید به خدا داشته باشه نداره، و یکی هم سوء خلقش و یکی هم اغتیاب مؤمنینه. خب عرض کنم که در مورد اغتیاب مؤمنین ممکن است گفته بشه که توجیه بشه روایت این که می‌فرماید با غیبت مؤمنین بعد از توبه و استغفار، یعنی حتی از غیبتی هم که کرده است توبه کرده بس مؤمنین، اما بازم خداوند عذابش میکنه. چرا؟ جهت اون روایاتی که گفتیم هست که این که گفتن غیبت اشد من از زنا، چون در زنا بعد از توبه خدا دیگه عذاب نمیکنه، ولی در غیبت اگه توبه هم بکنید تا اون طرف راضی نشه خدا عذاب میکنه. این میشه توجیه این باشه، با اینکه توبه کرده اما به خاطر اغتیابی که قبل از توبهش حتی انجام داده خدا عذابش بده. ممکنه ناظر بریم، ممکنم یه احتمالم هست، یعنی اغتیابی که بعد از توبه بوده باشد، یه موجود باشد یه مشکلی یه مقدار خالی از اشکال نیست که خوبی چه اختصاصی اون وقت پیدا نمی‌کنه، اغتیاب خصوصیت پیدا نمی‌کنه، اگر بعد از توبه دروغ هم بگه دوباره به خاطر اون دروغش خدا عذابش میکنه، خصوصیت میکنه. چرا
قدر نگو
بست؟ کدوم؟
در چی؟ کسی که بعد از توبه کنه باز خدا نمیده؟
نه در قدر معلوم حق و ناس باشه اغتیاب اونجوری، یعنی این که باید به استحلالش بکنه حتما، چون بند خدا که فوت کرد دیگه نمیشه استحلال، ورثش هست، اون ورثه هم حق و قصاص معلوم نیست اون. یا نکتهش لعل این باشه که حالا اون جویی که اونه که مورد خفا بوده توش خفایی بوده اونو بیان کرده، حالا اون در قتل اگر اونو بپذیریم اون خفا توش هست و اغتیاب بزا اونا مثلا که انه در مثل اموال، شما مثال اموال بفرمایید، در اموال خب در اون اموال هم بله مثلا میشه بگیم، ولی خب در اموال میشه بگیم توبه واقعا نشده چون تا ادای دین نکرده، همین استمرار ترک ادا، نه استمرار ترک ادا خودش معصیته. اگر انسان دین مدیون به مردم بشه دینشو ادا نکنه، خود ادامه دادن ادا ترک ادا مماطله خودش معصیته، پس توبه محقق نشده.
مثلا خود اینو نمیتونه یه حادث باشه بعد از توبه استغفار،
آخه اگر اون باشه چه خیاب چه خصوصیت پیدا میکنه؟ دروغ هم همین طور، دروغ هم همین طوره. نه آخه فقط ستا رو گفته، اینا باید یه نکته ای دکاره. در حسن خلق حالا اون عرض میکنم، در سوء خلق عرض میکنم. سوء خلق به جهت این است که انسانی که سوء خلق یه خصلته، یک ویژگی نفسانیه. کسی که صفت سوء خلق در وجودش هست ولو توبه هم میکنه، اما این صفته نمیذاره این راحت باشه. دوباره الان امشب توبه کرده، شب قدر شب 23 چون صفت بد اخلاق دوشت، فردا دوباره میره تندی میکنه، فوش میده، دریوری میگه، تو سر این هم میزنه. دقت فرمودید؟ این چون یک صفت نفسانی است که سوء خلق، که نه آخه سوء خلق منشأ همه اونا، سوء خلق به من فقط به من سوء خلق میگن جور در چیز گفتن، همون هم همون منشأ سوء خلق ممکنه باشه، یعنی سوء خلق به معنای عام بگیرید نه صرفا
همه اینا اصلا اینا که صفت نفسانی
است. توجیهی برای مطلب که بگیم آدمایی که حالا اونها رو ممکنه به شما بگید که مثلا در کذب نه، وقتی توبه میکنه واقعا دیگه از این بعد تسلیم، اما آدم بد اخلاق تا اون بد اخلاقش رو دست برنده دست خودش نیست. کدوم مثلا صفت نفسانی چی میشه؟
فقط نمیدونم
کف که خودش حرامه دیگه. میگم کف که خودش حرامه. اگر کسی توبه از کبر بکنه یعنی صفت رو گذاشته کنار. اما در مورد این سوء خلق، نه اینکه از سوء خلق توبه کرده، از غیبت، از تهمت، گناهانی که به واسطه سوء خلق انجام میده توبه میکنه، مثلا چون ریشه را نکنده دوباره برمیگرده. یه توجیهیه برای روایت شما، بهتر بلد توجیه کنید. بسیار عرض کنم که میمونه اون قسمت اول که میفرماید به سوء ظنهی بالله. این سوء ظنهی یعنی این طرف در قبل در زندگیش یه گناهان قبلا مرتکب شده، دزدی کرده، دروغ گفته، غیبت کرده، کلا کزا، توبه کرده، فرض کن توبه کامل از اونا کرده، معذاله که خدا روز قیامت اونا عذابش میکنه، خدایا من که توبه کرده بودم، میگن تو توبه کردی، اما همون موقعم که توبه کردی گفتی من با این که توبه کردم خدا دیگه منو نمیبخشه. اونا که خیلی اهل معصیتن جوری هم بعضشون دیگه میگن پشیمون هم گذشته ها، دیگه هم تصمیم دارن نکنن اون کارا رو، اما معذالی که میگن ما که دیگه خدا نمیبخشده، ما با این پرونده سیاهی که داریم کجا دیگه خدا ما رو میبخشه. خدا میفهم ما تو رو به خاطر همین سوء ظنت مجازات میکنه. پس از این روایت استفاده میشود که نفس این سوء ظن خودش چیه؟ باعث عقوبته. والا اگر این باعث عقوبت نشد، فرض اینه که توبه کرده از معاصی قبلی، خب با وجود توبه از معاصی قبلی دیگه برای معاصی قبلی که نمیشه عقابش بکنی که. پس بنابراین این روایت دلالتش تمام میشود بر این که خود سوء ظن بالله حرامه. ولیکن
اختیار
اون سوء ظن نیست، اون به خاطر اینه که شرط اون مغفرت الهی رو نرفته تحصیل بکنه، تازه اونم نباید سوء ظن داشته باشد. همونی هم که شما میفرمایید که نرفته رضایت رو جلب بکنه نباید نامید باشه، چون چرا؟ لعل خداوند متعال روز قیامت اون بنده مؤمن رو ازش تقاضا کرد، گفت تو بیا از دست این راضی بشو.
مگه اون نفسی رو
خب احتمالش هست، چون احتمالش هست یأس پیدا نمیشه، سوء ظن پیدا نمیشه دیگه. ممکنه هم هست ببخشه، خداوند یه کاری بکنه که تو شاید تو بعض روایات هم باشه که خداوند متعال یه کاری بکنه، مثلا ائمه بیان وساطت بکنن، شفاعت بکنن، از اون مؤمن بگن بیا عفو کن فلانی رو. احتمالش هست، چون احتمالش هست لذا باعث سوء زن نمیشه، که حالا عرض میکنم توضیح اجازه بدید من حرفم تمام بشه قبول میکنید مطلبی که عرض میکنم. عرض کنم که یه اشکالی در استدلال به این روایت علارغم اینکه سندش خوبه دلالتش هم ما پذیرفتیم هست که این روایت چون در مقام بیان این نیست که سوء زن کجا حرام کجا حرام نیست، میخواد حضرت مواردی را بشمارد که علارغم این که شخص عرض کنم که اهل توبه و استغفار شده با این حال خداوند متعال او رو مجازاتش میکنه. چون در صدد این نیست که سوء زن کجا حرام است کجاها حرام حلال است، این از این جهت اطلاق ندارد که هر سوء زنی رو به الله رو بگیره. این ناظر به سوء زن به الله است که به حد قدر متیقنش اینه، سوء زن به اللهی که به حد یأس من رحمت الله برسه، اون قدر متیقنشه دیگه. میگه چون این روایت در صدد این نیست که کجاها سوء زن حرام از کجاها حرام نیست، نه میخواد بگه اون سوء زن محرم باعث میشود که انسان حتی بعد از توبه و استغفار هم عذابش بکنه خداوند. یعنی اموری که چیزهایی که باعث می شود انسان حتی بعد از توبه و استغفار هم خداوند متعال عرض کنم که عذابش بکند، یا به عکسش چیزهایی که ممکنه خداوند به واسطه اونها انسان خیر دنیا و آخرت رو به دست میاره، اینا رو حضرت داره بیان می کنه. چون در صدد بیان این است که عرض کنم که چه چیزهایی است که باعث این می شود که انسان عذاب بشود حتی بعد از توبه و استغفار، و یکی از اونها هم گناه سوء زنه، از این استفاده نمی شود که سوء زن کجا حرامه کجا حلاله. اون جایی که حرام است که بقیه ادله میگن در حد یأس عن رحمت الله، این از اون مواردیه که بعد از توبه و استغفار هم باعث عذاب انسان میشه. نظیر اونی که ما عرض کردیم، گفتیم روایاتی که میگه من ترک الحج کذا، اینا ازش استفاده نمیشود که حج کجاها واجبه کسی اطلاق گیری بکنه، بگه روایت میگه من ترک الحج فلیمت اما یهودیان او نصرانی، بگیم این روایت اطلاق داره. از این روایت استفاده میشه کسی که رجوع به کفایت هم نداره، یعنی بعد از اینکه از حج برمیگرده فقیر میشه، اینم حج براش واجبه، چون این روایت گفته من ترک الحج فلیمد یهودیان او نصرانی. یا گفتیم این روایاتی که در مقام بیان مجازات است، اینا میخواد بگه یعنی حج در اون جایی که واجب است عقوبت ترکش اینه. کجا واجبه؟ هر جا. اونو ظاهر از جاهای دیگه گفتیم. من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر، یا روایات دیگه. اینا نازل به این نیست که نماز کجا واجبه کجا واجب نیست. اونجایی که واجبه عقوبتش اینه. این روایت هم شبیه اوناست. میخواد نمیخواد بگه آقا کجاها سوء زن حرام است کجا حرام نیست، میخواد بگه سوء زن در اون جایی که حرامه جز اون معاصی است که بعد از توبه و استغفار هم برای انسان گرفتاری در آخرت درست میکنه. لذا برید اونایی که خیر دنیا و آخرت رو براتون جمع میکنه رو گفتم چی هست، اونام که شر دنیا و آخرت رو برای انسان جمع میکنه گفتم براتون چی هست. اما دیگه کجا سوء زن حرامه کجا سوء زن حرامه، این روایت در سقام مقام بیانش نیست که بخوام به اطلاقش تمسک بکنیم. این اشکالی ماست در این روایت، لذا باید اختصار قدر متیقنش بکنیم و قدر متیقنش هم یأس میشه. وقتی یأس شد دیگه آقای عامل شریف دون آقای کاظمی یه اون اشکال شما وارد نمیشه که این روایت اونم که غیبت کرده یأس براش حاصل نمیشه. خب
توبه کرده اینو دیدش
نمی‌کنه که این سوء زن در حد یأس نبوده،
یا پنکر بوده، چون با نفس توبه کرده این دو تا نمی‌سازه.
چرا گفتیم توبه از سایر معاصی کرده؟ اما چون خیال میکنه با وجود توبه خدا او را نمیبخشد، خدا میگه ببین تو توبه کردی یا من گفته بودم توابین را میبخشم اما تو را نمیبخشم. چرا؟ چون تو علی رغم اینکه توبه کردی بازم میگفتی خدا منو نمیبخشه. معلوم میشه که این سوء ظن به من داشتی، این سوء ظن خودش معصیت بود. مثل اونی که حضرت فرمودن به اون زهری روایت که این که تو سوء ظن پیدا کردی از این که عبدت رو به ناحق کشتی گناهش بدتره. گاهی آدم توجه نداره که خود این خودش معصیت خودش باعث عقوبت میشه. اینا خواستن توجه بدن بهش. روایت دیگری که در این مسئله هست، این روایت هست که از صدوق نقل شده است به اسناده الی امیرالمومنین علیه السلام، وصایایی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام به محمد حنفیه داره، در اون وصایا از جمله این جور داره در وصایا جلد 15 231. عرض کنم که این جوریه که بله از
محمد
محمد ابن علی مرسل اسمانی علا وسیع سی میشه ها؟
بله یه تیکش
ها تیکش بالا است درست. عرض کنم محمد ابن اسناد علا وسیع تعلیین علیه السلام محمد ابن قاله ولا یغلبن علیک سوء الظن بالله عز و جل، قالب بر تو نشه. یعنی ممکنه لعل مقصود حضرت این باشه گاهی تو دلت خطورات پیدا میشه. خب خطورات دست آدم نیست دیگه، میاد یه لحظه تو ذهن آدم میمیره، اما قالب نشه. یعنی اینطور نشه که این حاکم بشه چنین فکری در نفس تو که سوء ظن پیدا بکنی. فإنه سوء ظن بالله لن يدع بينك و بين خليلك صلحا، بین تو و بین دوست تو آشتی نمیگذاره. این ذیل روایت رو دو جور میشه معنا کرد. یکی این که منظور از این خلیل یعنی خود خدا باشد. خدا که بهترین خلیل برای انسان هستش، دوست برای انسان هستش، او این سوء ظن رابطه دوستی انسان رو با خدا و صلح و آشتی انسان رو با خدا به هم میزنه. ممکنم هست مقصود باشد این خلیل یعنی همین مردم، خلیل من الناس. وقت اینجور توجیه کردن روایت رو، مرحوم مجلسی اول در روزه اینجور معنا کرده که اگر تو سوء ظن به خدا داشته باشی و بگی این رفیق من که مثلا دروغ گفته، غیبت کرده، کارای اینجوری انجام داده، اینو دیگه خداوند متعال نمیبخشدش، خدا دیگه اینو از رحمتش دورش کرده، تردش کرده، اگر یه چنین ذهنیتی نسبت به خدا در مورد رفیقت داشته باشی، نه سوء ظن به خودتا، در سوء ظن به خدا نسبت به رفیقت که خدا دیگه این بنده اینطوری نگاه هم بهش نمی کنه، خب یه باعث میشه که تو هم رابطت با او خراب بشه دیگه. یه دیگه هم به سو سابق دیگه اون ارادت لازم بهش نداشته باشی. این هم یه توجیهیه بین با این روایت، ذیل روایت، برای اینکه با سوء ظن بالله سازگاری داشته باشه. خب این نه لا یغلبن، نه اونم با نون تأکید، یه دلیل بر چیه؟ بر حرمت میشه. این هم یه روایت. اشکال استدلال به این روایت اولا اینه که این روایت سندن ضعیف است، چون که در سند میخوره به حماد ابن عیسی، یعنی سند شیخ صدوق به وصیت امیرالمومنین علیه السلام میخوره به حماد ابن عیسی بعض اصحابهی. خب این بعض اصحابهی معلوم نیست کیه، روایت مرسل میشه. این از حیث سند. از حیث دلالت هم عرض کنم که این تعلیلی که در روایت هست، این باعث می شود که بسا ظهور در روایت در حکم الزامی پیدا نکنه و ناظر به ارشاد باشه. اما به خدا سوء ظن پیدا نکن، چون این رابطه رو به هم میزنه. یعنی نه اینکه این کار حرام نفسی باشه، چون اون مطلوب این است که رابطه بین تو و بین خدا یا بین تو و بین رفیقت رابطه مسالمت آمیزی باشه و این سوء زن منافات با داره، از اون بابونو ترکش کن. این ظهور در حرمت نفسی پیدا نمی کنه. از اینم شما اگر اغماز بکنید، یه اشکال سومی بر روایت، استدلال به روایت هست و آن این است که نظیر این تعبیر در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده است که حضرت در اون نامه مفصلی که به امام مجتبی علیه السلام نوشتند که در نهج البلاغه هم بخشهایی از اون نامه آمده، در اونجا اینجور فرموده است: لا یغلبن علیک سوء الظن، دیگه بالله نداره اونجا، فانه لا یدع بینک و بین صدیق صفحا. این خلاصه بین انسان، بین تو و بین دوستی صفح چیزی باقی نمیذاره. صفح ظاهرا همون رابطه خوب و حسن هستش. خب طبق این نقل این دیگه کلمه بالله نداره و بعید است که مثلا این کلام دو مرتبه از امام صادر شده باشد. این جمله یه بار به محمد ابن حنفیه اونطور، یه بار به امام مجتبی اینطور. این مزنون از قبیلن که این یک جمله بوده است. این روایت و گاهی فقراتش رو نسبت میدن تو بعض نوها به این که این اختلافیه دید که اینا رو امام برای این امام مجتبی نوشته است یا اینا رو برای محمد حنفیه گفته است. یعنی این یک شبهه هست در کل این مواعظی که حضرت کرده که اینا مخاطبش کی هستش؟ آیا امام مجتبی است یا محمد حنفیه است؟ عرض کنم که این شبهه هست. این بعیده که استبعاد دیگه که این دو مرتبه، این هم خیلی عبارت هم خیلی عبارت شبیه همه، همون تعلیل همون تعابیر. این شبهه هست، این همون روایت کلمه بالله این اضافه شده مثلا در روایت و این مناسب با این تعلیل هم هست. تو اون روایت نقل بعدی تکلف از اون تعلیل رو انسان معنا بکنه، اما این نه. این خب آقا سوء زن نداشته باش به مردم، چون سوء زن داشته باشی رفیق برای تو واقعی با هر کسی بناس بدگمان باشی، این بدگمانی باعث شد رابطه رفاقت تو رو با رفقای تو رو که صدیق منصرف است به همین صدیق من الناس نه خدا، خلیل و صدیق حمله کردنش بر خدا، این خلاف اون ظهور اولی انصرافی از لفظ صدیق و خلیله. ازا این روایت به نظر میرسد که این نقل اصح باشه، با تعلیلم مناسب تر باشه و خلاصه حداقلش اینه که محرز نیست برای ما اون نقلی که نقل شده که به محمد ابن حنفیه امام اونجور فرموده. ازا این روایت اینم اشکال سومیه که به این روایت نمیشه استدلال کرد.
بعض من اصحاب این شامل تو روایت عرض کنم
بعض اصحابی بله شامل بله بعض شامل میشه دیگه. بعد واقعا ظاهر بعض اصحابی یه نفره و الا اونجور باشه میگن غیر واحده، نگه چند نفر باشن غیر واحد تعبیر. این هم اشکال سوم است. تا برسیم به دلیل سوم و اشکال سوم، این سه تا اشکال کردیم، نم اشکال سومش بود و دلیل دوم. تا برسیم به دلیل سوم بعد چه سادس ببینیم این بچه سالس هم تمام سیان بله؟ این هم اشکال داشتون عرض کردیم که این ولو مرحوم ابن طاووس اسناد متعددی نقل کرده است برای نامه‌ای که امام امیرالمومنین به امام مجتبی نوشته است. در بهار، در بهار، یعنی در بهار نقل کرده است، ولی در بعضی از کتبش، الان یادم نیست در کدوم از کتبش، ابن طاووس اسانید متعددی نقل کرده، 5-6 تا سند نقل کرده. ولیکن مشکلش اینه که اون مقداری که از اون نامه برای ما نقل شده است به همه این اسانید نیست. بعضی از اون نسخ که برای ما نقل شده است اون در اختیار ما قرار گرفته است که ابن طاووس نقل کرده است. اون مقداری که بعضی نسخه که نقل شده است، اون سندش مخدوشه، تمامه نیست. اما کل اون کتاب اون به همه به جمعی نسخهی به نحو متواتر و مستفید برای ما نقل نشده. از ما نمیتونیم استدلال بکنیم به مثلا اگر یه جمله‌ای در نهج البلاغه دیدیم نمیتونیم، چون اون جمله‌ای که در اون نهج البلاغه اونجا نقل شده معلوم نیست تو اون اسناد متعددی که ابن طاووس نقل میکند اون جمله بوده باشد، ممکنه تو بعض نقل‌هاش اضافه شده باشه. اینه قبلا یه بار بحث کردیم. بله همه جا دیگه نمیشه بشه استدلال.
نه
به امام، اون به امام مصطفی علیه السلام.